بسم الله الرحمن الرحیم. اشکال سومی که بر این برهان ایراد شد، تقریر مطلب گذشت، عبارت مونده. عبارت ها را تطبیق کنید تا وارد مطلب بعد بشید. ذیل صفحه 105، شک کن و ازالتون، این ناظر به اشکال سوم است. ولعلک تقولو انهم سرهو به ان تشخص العقول من لوازم ماهیاتها. شما گفتید اگر واجب ماهیت داشته باشد می شود کلی، و کلی که شد دارای افراد هست، اون افراد دارای یک ذاتن، قهرن دارای یک هم خواهند بود. اگر واجبن باید همه واجب باشن، اگر ممتنین یا ممکن باید هم ممکن باشن. ما این تلازم را انکار میکنیم، میگوییم واجب دارای ماهیتی است که این ماهیت لازمش تشخص است، یعنی بیش از یک فرد ندارد. اگر لازمه او تشخص شد، پس افراد دیگر مطرح نیستن اصلا، چون که شما همین مطلب را درباره مجردات تامه دارید. شک کن به ازالت، این ولعلک تقول، این شک است. انهم یعنی حکما سر به به ان تشخص العقول و تعین عقول مجرده من لوازم ماهیات این عقول است، به معنا ان ماهیت کل واحد من الجواهر المفارقه تقتضی انحصار نوعه فی شخصه. این که گفتن تشخص از لوازم عقول است، یعنی ماهیت های اینها شخصی نیست، کلی است، ولی ماهیت هر کدام اینها اقتضای انحصار در فرد دارد. شبه اول این بود که ماهیت شخصی باشد. شبه سوم این است که ماهیت کلی باشد ولی مستلزم تشخص و تعین باشد. به معنا ان ماهیت کل واحد من الجواهر المفارقه، یعنی مفارقه عن المواد، در مقابل جواهر مقارنه، اونایی که مقارن با مادن میشن مقارن، اونایی که از ماده جدایان میشن مفارق. حق تزیم ماهیت انحصار نوع اون جوهر را فی شخصه. هل یکن الواجب تعالی زا ماهیتین یق تزیم لذات حل انحصار فی واحد. پس ممکن است یا جایز است که واجب دارای ماهیتی باشد که همین واجبی که داره ماهیت است مستلزم و مقتضی انحصار در فرد باشه. فلیکن الواجب ذا ماهیت یقتضی لذات هر انحصار فی واحد. فکیف حکمت و ان الماهیه لا تقتضی شیئا من مراتب التعین. چگونه شما در استدلال گفتید که اگر واجب ماهیت داشته باشد، این ماهیت هیچ مرتبی از مراتب تعین را طلب نمی کند، در حالی که در بار عقول مفارقه فتوایتون این است که مقتضی تعین وحدت است. این شک. ازاله شک به این است که هرگز حکما نگفتند که تشخص لازمه ماهیت است و ماهیت مقتضی و مستلزم تشخص و تعین است، زیرا بر اساس شکل اول تعین همون وجود است، که ما به تعین همون وجود است، این سورای قیاس. به وجود نمیتواند لازمه ماهیت باشد که ماهیت مقتضی و مستلزم وجود باشد این کبرا، پس تشخص به تعین نمیشود لازمه ماهیت باشد این نتیجه. و اما اون چه که در کلمات حکما آمده، این معنی نیست که ماهیت عقول مقتضی و مستلزم تعین هست. منشأ مغالطه‌ای که شما مبتلا شدید اشتراک لفظی است، که لزوم گاهی در محور لازم و ملزم و مصطلح به کار برده می شود، گاهی مطلق عدم الانفکاک را هم لازم می گویند و لزوم می نامند. اینجا که حکما حکم کردن که تشخص لازمه ماهیت های مجرد است، نه یعنی ماهیت مستلزم و ملزوم تعین و تشخص است، بلکه منظورشون آن است که تشخص ماهیت مجرده را رها نمی کند. اینا از هم جدا نیستند. اما نه اینکه منشأ این لزوم خود ماهیت باشد. یک وقت میگویند زوجیت اربعه را رها نمی کند، به این معنا که اربعه مستلزم زوجیت. یک وقت میگویند این دو چیز با همند، نه برای آنکه یکی خواهان دیگری است، بلکه یک عامل ثالثی بین اینها پیوند برقرار کرده است. و اگر گفته می شود تشخص لازمه ماهیت های مجرد است، یعنی به استناد سبب خارج ماهیت های مجرد مشخصند، نه اینکه خود ماهیت مستلزم تشخص باشه. فعلم که این به اون شکل اول قیاس می پردازن در ازاله شکل ان کون تشخص کل جوهر عقلیم من لوازم ذاتهی، این که میگین هر جوهر عقلی متشخص است، این تشخص لازم ذات اوست، لیس معناه ان الماهیت المطلقته تقتضی تعین را و تقتضی تشخص را. چرا؟ برای اینکه این شکل اول قبلا گذشت، اون شکل اولی است که فقط اشعنا الا ان تعین به معنا ما به تعین فی الاشیا نفس و وجود الخاص، تعین حقیقی، نه تعین اعتباری که برای متعینیت باشد، تعین حقیقی که همون تشخص حقیقی است، نفس الوجود است. التعین و التشخص و الوجود، این صغرای قیاس. فقد اشرنا الى ان التعین به معنا ما به تعین فی الاشیا نفس و وجود هل خاص، این صغرای قیاس. والوجود مما لا یقتضیه الماهیه کما عرفته، این کبرای قیاس. وجود ای وجود امکان، چه به عنوان ما به تشخص شیء باشد، چه اصلا شیء و ماهیتی نباشد و به عنوان معیار تشخص مطرح نشود، به عنوان معیارهای دیگر ارائه شود، وجود چیزی نیست که از ماهیت نشأت بگیرد. ول وجود مما لا یقتضیه الماهیه کما عرف، پس تعین لیس مما یقتضیه الماهیه، که این نتیجه. مطلب دوم آن است که منشأ این شک مغالطه است. مغالطه آن است که حکم یک لفظی به لفظ دیگر و مفهوم دیگر سرایت کند در اثر اشتراک لفظی، که یکی از اقسام 13 گانه مغالطه این است. می فرمان بل لزومو، این که در کلمات حکم آمده تشخص لازمی ماهیت است، لزوم به دو معناست. بل لزومو قد یراد منهو عدم الانفتاج بین شیئین، همین که دو چیز دیگر رو رها نمی کنن، میگن اینا لازم دیگرن. سبا انکان مع الاقتضا، که لزوم مصطلح است، ام لا که مع الاقتضا نباشد، صرف عدم الانفتاق باشد که محل ابتلاست در اینجا. اونجا که میگوین لزوم به لزوم مصطلح است مع الاقتضا، مثل میگن لازم وجود، لازم ماهیت بمانند. اینجا که گفتن تشخص لازم ماهیت است، یعنی ماهیت مجرده بدون تشخص نخواهد بود، ننگ خودش خواهان تشخص است. بهشون تشخص بالوجود است، حتما باید از خارج افاضه بشود نه از خود ذات. پس اگر ماهیت متشخص است، حتما تشخص خود را از غیر دریافت میکند و در باره واجب تعالی که این سخن راه ندارد، نه امکان ذاتی دارند دیگر. مجرد ذاتن ممکن وجود است، یک فرد که موجود شد اون میشود واجب بالغیر و افراد دیگر که معدومن میشن ممتنع بالغیر. در مجردات محضوری ندارد، ضرورت اینها بالغیر است. ذاتن ممکن وجودن ولی بیش از یک فرد نمیتوانند داشته باشند. اون یک فرد میشه واجب بالغیر و بقیه افراد میشن ممتنع بالغیر. بله دیگه امکان ذاتی هست، نه امکان ذاتی هستن نه بالقوه. ذاتن بقیه افراد ممکنن ولی بالغیر بقیه افراد ممتنعن، چه اینکه این فردی که موجود شد ذاتن ممکن است و بالغیر واجب است. در مجردات برای اصل وجود نه برای تعدد سواء کان مل اقتضا که لزوم مصطلح است ام لا که لزوم غیر مصطلح است و محل اختلاف در این بحث و هو المراد من قولهم، یعنی این لزوم غیر مصطلح که مل اقتضا نیست، هو المراد من قول الحکما که میگویند تعین کل عقل لازم لماهیته. این هم دو مطلب. مطلب سوم آن است که اگر منظورتون از تعین و معنای اعتباری است، این میتواند لازم ماهیت باشد، خواه لازم مصطلح خواه لازم غیر مصطلح، ولی سودی ندارد. و اما تعین به معنی متعینیه فهو امر اعتباری عقلی لا بأس بکونه من لوازم الماهیه به ای معنی کان این لزوم، چه لزوم مصطلح باشد چه غیر مصطلح، از تعین به معنای متعینیت اثری ساخته نیست. چرا؟ لأن تعین به معنای متعینیت که امر اعتباری است، لیس امرا مخصوصا یتعین به شی. چون این بحث در کتابهای متکلمین زیاد است که تعین امر وجودی است یا نه، وجوب امر وجودی است یا نه، اینها بین اون امر اعتباری و حقیقی فرق نگذاشتن. براهین زیادی در کلمات امام رازی و مانند آن مشاهده می شود که اقامه شدن که وجوب امر اعتباری است، در خارج وجود ندارد. اینها اون وجوب اعتباری که در مواد ثلاث احیانا مطرح است با اون وجوب حقیقی که تأکد وجوب است خلق کرده. خب این خلاصه سه اشکال و جواب این سه اشکال و نظم طبیعی که این سه اشکال را با هم هماهنگ کند این است که اگر واجب دارای ماهیت باشد، این مقدم، لکانت تلکل ماهیتو کلیتن ذات افراد کثیرت غیر متناهیه و لحتاجت فی التشخص الی غیرها. این خلاصه قیاس لکن التالی باطل فالمقدم مثلو، که لو کانت للواجب تعالی ماهیتون لکانت تلکل ماهیتو کلیتن ذات افراد غیر متناهیت محتاجتن فی التشخص الی غیرها. اشکال اول ناظر به اون قید اول است، اشکال دوم ناظر به قید وسط است، اشکال سوم ناظر به قید اخیر. اشکال اول این بود که چیب دارد این ماهیت شخصی باشد. گفتید لکانت لهو ماهیتون کلیتون، قلنا که ماهیت شخصی باشد. اشکال دوم ناظر به قید دوم است، گفتید لکانت لها افرادون غیر متناهیه، گفتیم چیب دارد که افرادش متناهی باشه با اون سفرز. و گفتید لحتاجت فی تشخص الی غیرها، میگوییم نه، خود این تشخص لازمه ماهیت است، نظیر عقول. این نظم منطقی این اشکال. اونگاه هر سه اشکال را در سه فراز اشون افتاد میموند. میرسیم به مطلب بعدی که برهان پنجم است برای نزاهت واجب تعالی از ماهیت، که واجب ماهیت ندارد. میفرمان این برهان را جناب شیخ اشراق ذکر کرده است، اما این برابر با مبنای مشائین است نه مبنای اشراقی. خلاصه اون برهان این است که اگر واجب تعالی دارای ماهیت باشد، تحت مقوله از مقولات عالی مندرج است و تالی باطل فالمقدم مثله. بیان تلازم مقدم و تالی سهل است، چون اگر چیزی ماهیت داشت تحتی از اجناس عالی مندرج است. عمد بیان بطلان تالی است. در ابطال تالی از این را سخن میگویم که اگر واجب دارای ماهیت بود و تحت مقوله مندرج بود، یعنی دارای جنس است، وقتی دارای جنس شد ما به اشتراک داشت، حتما محتاج به فصل ممیز است. وقتی جنس و فصل داشت میشود مرکب از جنس و فصل، و هر مرکبی هم به اجزای خود محتاج است، و هر محتاجی هم ممکن است نمیتواند واجب باشد. پس اگر واجب دارای ماهیت باشد، این مقدم تحت مقولی از مقولات مندرج است، جنسی از اجناس عالیه را خواهد داشت این تالی، و اگر جنس داشت یقینا فصل خواهد داشت، به چیزی که جنس و فصل دارد مرکب است، به چیزی که مرکب است محتاج و اجزاست، به چیزی که محتاج است ممکن است، پس واجب ممکن می شود، پس این تالی باطل فل مقدم و مثلو. این تقرید اول. از راه دیگر که باز مبنیست بر همین مبنای مشاعی، این است که اگر واجب دارای ماهیت باشد، للزم ان یسیر ممکنا ان یکون ممکنا، اگر واجب دارای ماهیت باشد لازمش آن است که واجب نباشد، ممکن باشد. و تالیبات فالمقدم مثل بسلان تالی سخنی درون است، عمده اثبات تلازم مقدم تالی است که چطور اگر واجب ماهیت داشت لازمش آن است که ممکن باشد. چون واجب اگر ماهیت داشت حتما تحت مقوله از مقولات عالیه مندرج است، یه مقدم. اون مقوله مقوله عرض نیست یقینا، چون عرض محتاج به غیر است. احتمال اینکه واجب عرض باشد این منقضه نخواهد بود. اگر احتمالی هست، احتمال جوهریت واجبه، چون جوهر موجود داخل موضوع، واجب هم مثلا موجود داخل موضوع، توهم جوهریت ممکن است اما توهم عرضیت ممکن است. پس واجب مندرج تحت مقوله جوهر خواهد و جوهر می شود جنس. جوهر که جنس شد دارای انواع گوناگون است، چه این که مشاهده می کنه. بعضی از انواع جوهری یقینا ممکنند، چون حوادثی که ما مشاهده می کنیم، اشجار احجاری که موجود می شوند رخت بر می بندند، اینها زیر مقوله جوهر مندرجند و موجودات یعنی ممکن، اینها یقینا واجب نیستند، چون اگر واجب می بودند نه سابقه عدم داشتند نه لاحقه عدم، در حالی که اینها محفوف به عدمینند. پس این گونه از انواع جوهریت یقینا ممکنه. این دو مقدمه، این دو مقدمه چون واضح هست خیلی به اینها نمی‌پردازم مگر به اشاره کوتاه. عمده اون دو تو مقدمه علمی دیگر است. با این است که پس اگر واجب دارای ماهیت باشد تحت یکی از مقولات، مثلا مقوله جوهر مندرج است، چه مطلب؟ اون جوهر که جنس اوست دارای انواع فراوان است که بعضی از اون انواع یقینا ممکنن. این دو مطلب. از امکان اون انواع و افراد امکان واجب لازم می آید. چرا؟ برای اینکه اونها فرد جوهر هست. ما صح علی الفرد صح علی الطبیعه، و ما صح علی الطبیعه صح علی جمیع الافراد. پس ما صح علی الفرد صح لجمیع الافراد و علی جمیع الافراد. اگر بعضی از افراد جوهر ممکنن، یقینا جوهر ممکن الوجود خواهد. اگر جوهر که جنس است ممکن الوجود بود، یقینا همه انواع که زیر پوشش جوهر مندرجن میشود ممکن. یکی از اون افرادی که زیر مقوله جوهر علل فرض مندرج است واجب است، پس واجب میشه ممکن. این قیاس بیان نیست، باید این رو مبینش کرد که چگونه ما صح علل فرض صح علل طریعه و ما صح علل طریعه صح علل جمیع. برای تبیین این چهار تا اصل است که این چهار اصل دو تاش قابل تبیین و تحلیل هست و دو تای دیگر قابل تعلیل و تبیین نیست. اون اصول چهارگانه که دو تاش قابل تبیین هست و دو تای دیگر قابل تعلیل نیست، این است که ما صح علی الفرد صح علی الطبیعه، این یه اصل کلی است. هرچه که بر فرد رواست یقیناً بر طبیعت رواست. این یکی. اصل کلی دیگر این است که ممتنع علی طبیعت امتنع علی الافراد کلا. اگر چیزی بر طبیعت ممتنع بود یقیناً بر همه افراد ممتنع است. این دو اصل، این هر دو قابل تبیین. اما دو اصل دیگر است که قابل تبیین نیست و این است که ممتنع علی الفرد لازم نیست که یمتنع علی الطبیعه. اگر یک حکمی بر فردی از افراد نو ممتنع بود لازمش آن نیست که این حکم بر خود طبیعت ممتنع باشه، زیرا ممکن است این فرد در اثر برخورد با بعضی از موانع نتواند یک وصفی را به دست بیاورد. اما این وصف بر خود طبیعت رواست و این طبیعت در ضمن افرادی که همراه با مانع نیستند با اون وصف همراه خواهد شد. لذا نمیشد گفت ممتنع علی الفرد یمتنع علی الطبیعه. این اصل سوم که مبرهن نیست، بلکه خلافش مبرهن است. اصل چهارم آن است که ما صح علی الطبیعه صح علی جمیع الافراد هم نیست. یعنی اگر یک چیزی بر اصل طبیعت روا بود بر همه افراد و در همه افراد حضور دارد، اینم روا نیست. برای اینکه ممکن است یک حکمی برای طبیعت فی الجمله امکان داشته باشد ولی بعضی از افراد در اثر برخورد با بعضی از موانع نتوانند اون وصف را پیدا کنند. مثلا عصمت برای نوع انسان ممکن هست، محال نیست، اما در بعضی از افراد این عصمت نیست. پایین تر از عصمت که عدالت است، این عدالت برای نوع انسان هم به ممکن است، محال نیست. یعنی انسان می تواند عادل باشد اما در بعضی از افراد اون عدالت حاصل نمی شود. پس این چنین نیست که ما صح علی الطبیعه صح علی الافراد کلها، که ما بخواهیم از راه ضرورت و تلازم استنباط کنیم و استخراج کنیم. این چهار اصل دوتاش مبرهن است، دوتاش غیر مبرهن، بلکه برهان برخلافش است. از این اصول چهارگانه اون دوتایی که مبرهن است در اینجا به کار رفت و یکی نیازی به توضیح دارد. بیان ذالک این است که گفتن اگر واجب دارای ماهیت باشد تحت مقوله جوهر مثلا مندرج باشد، اون جوهر می شود جنس دارای افراد فراوانی است. بعضی از افراد جوهر یقینا ممکن وجودند، چون مشاهده می کنیم اشجار و احجار و امثال ذالک جواهر ممکنند. پس امکان بر بعضی افراد جوهر رواست. این می شود صغرا قیاس که الامکانو صحیحون لبعض الافراد. کبرا این است که ما صح علی الفرد صح علی الطبیعه. پس امکان صحیح است بر طبیعت جوهری، طبیعت جوهر می تواند ممکن باشد، امکان را دارد. و چون همین طبیعت در واجب حضور دارد پس امکان هم در واجب باید حضور داشته باشد. وقت للزمه ان یکون الواجب و ممکنه. این قیاس که به صورت شکل اول قابل تقریر هست باید حد وسطش در کبرا و صغرا تکرار بشود. گاهی میبینیم حکمی بر فرد رواست و بر طبیعت نارواست. این چی نیست که اون طبیعت ای رو داشته باشه. طبیعت با او سازگار است اما این چی نیست که حتما با او رو داشته باشه. اگر حکمی برای یک فرد بود اون طبیعت این حکم را میپذیرد، نه حتما دارد. چرا میپذیرد؟ برای اینکه طبیعت با فرد متحد است، کلی طبیعی با فرد متحد است. اگر طبیعت با این وصف ناسازگار می بود هرگز با این فرد واجد وصف متحد نمی شد. پس چیزی که در فرد هست یقینا طبیعت او را می تواند بپذیرد، نه حتما دارد. اگر ما نتوانستیم ثابت کنیم چیزی که برای فرد است طبیعت حتما او را دارد، نمی توانیم بگوییم چون این طبیعت در جای دیگر هم هست اون فرد دیگر هم حتما باید این را داشته باشه، مگر در اون قیاسی که حد وسطمون تکرار بشود. اگر حد وسطمون تکرار شد نتیجه یک دست می گیریم. ما اگر خواستیم بگوییم هر چیزی که برای فرد هست طبیعت حتما او را دارد و چون این طبیعت در سایر افراد هست سایر افرادم حتما او را دارند، باید اون محدودهی که فرد اون وصل را دارد مشخص بکنه. اگر خواستیم نتیجه حتمی نگیریم، نتیجه باید نگیریم، نتیجه شاید بگیریم، باید قلمرو و اون بحثم مشخص باشه. این وقتی مشخص می شود که ما این فرد را بشکافیم، منطقه ماهوی او را از قلمرو منهوی او جدا کنیم. اگر چیزی در منطقه ماهوی فرد بود این باید و حتما را به همراه دارد در هر سنشه. اگر چیزی در منطقه منهوی فرد بود این شاید را به همراه دارد نه باید را. مثلا یک فردی به نام انسان کامل به نام زید، این زید یک ماهوی دارد که حیوان ناطق است، یک منهوی دارد که خصوصیات او را تعمیم می کنه که این خصوصیات او مایه اسمت اوست یا عدالت اوست یا زهد تقوای اوست و هم امثال است. اگر چیزی بر زید صحیح بود لأنه انسانون که به ماهوی او برگشت، این حتما در جوهریت هست، حتما در سایر افراد هم خواهد بود به نحو حتمی. ولی اگر چیزی در زید بود که به منهوی او برمیگردد نه ماهوی او، این به نحو شاید هست نه به نحو باید، چون به منهوی او برمیگردد کاری به انسانیت ندارد که حتما انسان باید او داشته باشد. این شی، این انسان، این زید چون منهوی دارد این وصف را دارد، این وصف تا به مرز طبیعت و ماهیت برسد این باید و ضرورت و حتما او را همراهی می کند. یعنی اگر زید روی منهوی خود یک خصوصیتی را داشت حتما اون طبیعت این وصف را می تواند داشته باشد نه باید داشته باشد، امکانش به نحو حتمی است نه فعلیه بشه. وقتی از در این قوس صعود که از فرد به طبیعت بالا میریم میگیم چیزی که در فرد روی منهوی او قرار دارد یقینا میتواند در طبیعت حضور داشته باشد، تا اینجا که قله حرف است. از اون طرف که سرازیر میشویم میگیم هر چه بر طبیعت هست بر افرادم است، میخوام قوس نزول رو طی کنیم، میبینیم طبیعت چیزهایی را به همراه خود دارد که به ماهوی افراد تماس دارد نه به منهوی او. ما صح علی الطبیعه، صح علی الافراد رو جنبه ماهوی اونها نه رو جنبه منهوی اونها. اینه که ما صح علی الطبیعه صح علی الافراد رو نتیجه نمیدهد، ولی ما صح علی الفرد صح علی الطبیعه را نتیجه میدهد. چرا؟ چون اگر یه چیزی بر طبیعت بر فرد روا باشد طبیعت یقینا با فرد متحد است، اگر برای طبیعت محال باشد یقینا در این فرد یافت نخواهد شد. این است که در این قوانین چهارگانه دوتاش مبرهن است دوتاش غیر مبرهن. یعنی ما صح علی طبیعه صح علی جمیع افراد نیست، ممتنع علی الفرد امتنع علی طبیعه نیست، و ما دوتاش مبرهن است که ما صح علی الفرد صح علی الطبیعه و ممتنع علی الطبیعه امتنع علی الافراد. و مقام ما از جایست که واجب این شرایط است. اگر واجب دارای ماهیت باشد تحت مقوله مندرج است که اون مقوله جنس است، این مقدمه به اون جنس دارای انواع و افرادی است که بعضی از اونها ممکنه این دو، و اون انواعی که ممکنن امکان روی ماهوی اونها برمیگردد نه روی منهوی اونها. اگر مثلا شجر ممکن است، نه چون خصوصیتی دارد به نام کم هوه و کیف هوه و عین هوه و متا هوه از این جهت ممکن است، بلکه چون جسم نامی است و جوهر است ممکن است. مادی بودن او به ماهو بر نمیگردد، به جوهری بل به جوهریتش بر نمیگردد. الان رابطه شجر است با جوهر. بله دیگر، نه ما الان اگه خواستیم حکم فرد را به طبیعت سرایت بدیم، باید فرد را با طبیعت خودش بسنجیم، یعنی شجر را با جوهریت بسنجیم، همین، نه شجر را با جسمیت. اومد یه قانون دیگری که تطبیق بشود بر این شجر با جسم، یا همون قانون را در خصوص شجر و جسم باید تطبیق بکنیم. ما اگر گفتیم شجر تحت جوهر مندرج است، فعلا در محور شجر و جوهر باید بحث بکنیم که طبیعت می شود جوهر، فرد می شود شجر. اگر خواستیم درباره مادیت و جسمیت سخن بگوییم، باید هذا شجر را با الشجر المطلق بسنجیم. علی ای حال چون امکان لازمه انواع است که به ماهو برمیگردد نه به منهو، پس ما صحه علی الفرد، صحه علی الطبیعه، و چون این طبیعت همه جا حضور دارد، امکان هم باید همه جا حضور داشته باشد، لازمش این است که واجب بشه ممکن. خودش نوع از الاهده، این به فحص به ایو برمیگرده نه به ماهو، ناطق به ایو برمیگرده نه به ماهو. الوجه الخامس و هو قریب المأخذ مما ذکره صاحب الاشراق. صاحب اشراق این را در صفحه 39 مطارحات طبع جدید ذکر کرده است، صفحه 39 مطارحات. و یناسب مذهب المشایین را، چرا یناسب مذهب المشایین؟ رو همون نکته‌ای که مرحوم حاجی در تعلیقشون دارن، در این تعلیقه اول صفحه 106 اسفار، ایشون دارن که شیخ اشراق جوهر را جنس نمی‌داند. عبارتی که مرحوم سبزباری در این تعلیقه از حکمت اشراق نقل می‌کنم، این در حکمت اشراق طبع جدید صفحه 61 و همچنین صفحه 71 هست. صفحه 70 و 71 حکمت اشراق به طبع جدید همین فرمایشی است که مرحوم سبزباری در این تعلیقه دارند. و یناسب مذهب المشایین، و این است که ان الوجود لوکان زائدن علی ماهیت الواجب، این مقدم، لازم وقوعه تحت مقولت جوهر، این تالی، تلازم مقدم و تالی که روشن است. وقتی جوهر جنس او بود، فیحتاج الی فصل مقوم، و چیزی که محتاج به فصل است مرکب از جنس فصل می شود و محتاج به اجزاست و با وجوب سازگار نیست، فیترکب ذاته و حرمها، پس لکن نتالی باطل فرمقدم مثل. این قیاس استثنای اول. و ایزن اگر واجب دارای ماهیت باشد، تحت مقوله جوهر باشد، بعضی از افراد جوهر ممکنه و چون امکان بر بعضی افراد سعی است، بر طبیعت جوهرم رواست. و ایزن کل ما صح علی الفرد، صح علی الطبیعه من حیث و هیه، این حکمی است که از ماهوی فرد به ماهوی طبیعت برمیگردد، نه از منهو به ماهو سرایت بکند. البته اگر از ماهو سرایت کرد، یقینا در طبیعت هست یک، یقینا در سایر افراد هست دو، چه در این قوس صعود چه در اون قوس نزول. ولی اگر حکم به منهوی فرد تمسک کرد، یقینا طبیعت او را تحمل میکند، نه حتما باید حمل بکند. لذا وقتی که از اون طرف میخوام سرازیر بشویم از طبیعت به سایر افراد، در حد شاید است، نباید. شاید سایر افراد هم رو داشته باشن، به شاید نتیجه نمیده. و ایزن کل ما صح علی الفرد، صح علی الطبیعه من حیث و هیه، این یه قانون. قانون دیگر، و کل من تنع علی الطبیعه امتنع علی افرادها، این دو. اگر واجب دارای ماهیت باشد، امکان برای ماهیت واجب ممتنع نیست. چرا؟ چون اگر امکان برای طبیعت واجب که اون طبیعت مشترک است ممتنع می بود، از اون طرف به همه افراد به انواع سرایت می کرد. چون سرایت نکرد، معلوم شد امکان بر طبیعت واجب، طبیعت جامعه واجب مستحیل نیست. از دو طرف برهان اقامه کرد. خب این دو مقدمه و دو قانون. و لما لزم قول الامکان علی بعض الجواهر ضرورتاً لما یشاهد من حدوث العنصریات و زوالها، چون ما می‌بینیم این جوهر که جنس است دارای افراد فراوان است که بعضی افراد یقیناً ممکنند مثل اشجار و احجار و عنصریات که گاهی موجودند گاهی معدومند و مانند، پس بعضی افراد جوهر یقیناً ممکنند. این صغرا امکانی که صحیح است بر افراد صحیح است بر خود طبیعت. این کبرا صح وقوع الامکان علی مقولت جوهر لذاتها، این کم بود تو تقریر مرحوم آخوند هست که خب شما گفتید ما صح علی الفرد صح علی الطبیعه، از پایین به بالا رفت، بعد از بالا که خواستید به پایین بیایید در قوزی در بخش امتناع آمدید، گفتید ممتنع علی الطبیعه یمتنع علی الافراد. اما اون چه که سودمند است این است که بگید ما صح علی الطبیعه صح علی جمیع افراد، از اون طرف باید بیاد پایین، اون کمبود هست. چون اگر بخواید از پایین به بالا برید، هر چه بر فرد رواست بر طبیعت رواست، اما هر چه بر طبیعت رواست بر جمیع افراد هم رواست به نحو باید، این رو ندارید. چون در حد شاید است، شاید شاید مال بعد افراد باشد بعد افراد نباشد. لذا می فرمان اگر یک چیزی به ماهو برگرده، لذا می فرمان صح وقوع الامکان علی مقوله اون جواهر لذاتها، چون سرش این است که این حکمی که بر فرد صحیح است به ماهوی او برمیگرده نه به منهوی او. یعنی این نوع عنصری نه چون شجر خاص است ممکن وجود است، بلکه چون ماهیت معین هست ممکن است. فلو دخل واجب الوجود تحت مقولت الجوهر للازمه، این لازمه به نحو باید است نه به نحو شاید. چرا باید؟ برای اینکه اون نوع که ممکنن روی ماهویشون ممکنن، و هرچه که روی ماهو حکم برداشت حتما در طبیعت جامعه هست، و هرچه که در طبیعت جامعه به ما انها طبیعت جامعه بود حتما در همه افراد هست. لازم فيه جهة الإمكانية باعتبار الجنس، پس فلا يكون این مفروض ما واجب الوجود بالذات هذا خلفون. پس این دو تا برهان که مبنای اینها این است که جوهر جنس باشه. چرا اون لذاتی ها که گفتن ناظر به همین است، امکان روی مفهوم انتزاعی است، روی این نوع به ما له خصوصیت فردی انتزاع می شود یا روی این نوع به ما له خصوصیت نوعی انتزاع می شود. اگر به ماهوی این نوع برمی گردد پس معلوم شد در جنس شود. اونگاه نتیجه که می گیرند این نتیجه هم به صورت شکل ثانی قابل تقریر هست، هم به عنوان یک قضیه و عکس نقیض قضیه قابل تقریر هست. اون نتیجه این است که فکل ما له ماهیت زائدت علی الوجود، هر چیزی که ماهیت زائد بر وجود دارد، یعنی ما یغالب فی جواب ماهو دارد با وجود، فهو اما جوهر او عرض، که این دو مبنا مشائین است که جوهر رو جنس میدونند و عرض هم جنس، عرض جنس نمیدونند ولی جوهر رو جنس میدونند، اما رو مبنای اشتاقی این که جوهر رو جنس نمیدونند این محضور وارد نیست. فهو اما جوهران او عرض، از این به بعد می شود از این قضیه به عنوان لازم اگوان و با عکس نقیض استفاده کرد مطلب را تمام کرد، هم می شود با شکل ثانی مسئله تعمیم کرد. همون فکل ما له ماهیتون زائدتون علی الوجود فهو اما جوهران او عرض، عکس نقیضش این است که ما لیس به جوهرن بلا عرض فلیس له ماهیت زائدت علی الوجود، که می شود الحق ماهیت و نیت. این تقریب اول. تقریب دوم همان است که در خود کتاب آمده که به صورت شکل ثانی بیان شده و همون فکل و ما له و ماهیتون زائدتون علی الوجود فوق ما جوهر و عرز، میگه مقدم سورای ریاض، و الواجب و لیس جوهرن کما عرفته ولا عرزن لعدم قیامهی به غیره، و الواجب و لیس به جوهرن ولا به عرز، این کبرای ریاض. پس فالواجب و لیس له و ماهیتون سر العلمیه، این نتیجه فلا یکون له تعالی ماهیتون سر الوجود. اما اون چه در جناب شیخ اشراق بیان کردن در مطارحات صفحه 39 عبارتشون این است: طریق آخر و از یسر الله لنا برهان و حصر المقولات فی ما ذکرنا فواجب الوجود لا یقع تحت مقولت از ما من مقولت الا و شوهد من جزئیات ها حادثم او مفتقر الى ممیز او محل فیکون ممکنن، که اینو در صفحه 39 بیان کردن. در صفحه 176 175 محور نظاره مشخص کردن که ماهیت دو اصطلاح دارد، یکی ما یقال فی جواب ماهوست، یکی ما به شیه و هو است. و علم ان الماهیت و الحقیقه من حیث مفهومیهما المطلقین اعتباریتان. بعد میفرماید که بل ماهیه قد یعنا بها ما بهی یکون و شیعو هو ما هو، و به حاضر معنا یقولون للباری تعالی ماهیتون هی نفس الوجود، الحق ماهیت و امنیت و به این معنا است. و قد تخصصو به ما یزید علی الوجود من ما به شیح و به ما به و ما هوه فتفتقرو علی اشیایی که وجود من لواحق هاست، و به حاضر اعتبار یقولون الاول لا ماهیت له. این همون بحث است که مرحوم سبزواری در منظومه آمدن ماهیت را در بحث اصالت وجود هم مشخص کردن که ماهیت ما به شیه و بابه معنی اهم است، در واجب عین وجود است. ماهیت ما یقال به جواب ما هو از صفات سلبی واجب دارد. مطلب دیگر آن است که ایشون در صفحه 398 و 399 هم مطارحات بیان کردن که مراجعه فرمید. الحمدلله رب العالمین.